وی با تاکید بر ایجاد اجماع منطقه‌ای پیرامون روند صلح افغانستان، اهمیت حمایت‌ها از روند صلح در ساختارهای مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی را مهم دانست و با بیان ملاقات‌های خودش با مقامات کشورهای مختلف در مورد ایجاد اجماع پیرامون روند صلح افغانستان پرداخت. اتمر هم در این دیدار ضمن ابراز خیر مقدم به طاهریان فرد و قدردانی از حمایت‌های مخلصانه و برادرانه جمهوری اسلامی ایران از دولت و مردم افغانستان در بخش‌های مختلف و خصوص تلاش‌های تهران در حمایت از روند صلح و تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی از این روند قدردانی کرد. وزیر امور خارجه افغانستان با در نظر داشتن موانع پیشروی مذاکرات صلح در دوحه و تأثیرات آن بر نتایج کنفرانس 2020 افغانستان که قرار است هفته آینده در ژنو برگزار شود، سخنانی را مطرح کرد. همچنین در این دیدار دو طرف دیدگاه‌های خودشان را در مورد موفقیت مذاکرات صلح و نقش ایران در این راستا بیان کردند. تقویت همکاری های دو جانبه و خصوص برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور، امضای سند جامع همکاری ها میان دو کشور و افتتاح خط آهن خواف هرات از دیگر مباحث مورد بحث میان طاهریان فرد و اتمر بود. در همین حال سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره خروج آمریکا از افغانستان گفت: ما همواره گفته ایم که میراث آمریکا برای منطقه ما جنگ‌های فاجعه‌بار، خونریزی و جنگ‌های خونی نیست که اونا به منطقه ما تحمیل کردند. و افزود: میراث آمریکا برای منطقه ما این تراژدی‌هایی است که در سرتاسر منطقه رقم زده. اونا این خرابکاری را به بار آوردن و حالا می‌خواهند افغانستان را در حالی که این خرابکاری را بر جای گذاشتن ترک بکنن و حتی تلاش می‌کنن تمام زیرساختی را که ملت غیور افغانستان با تلاش مداوم ایجاد کرده را نابود بکنن. اونا حتی تلاش می‌کنن با اقدامات غلط در داخل و خارج از افغانستان هر گونه نظام کارآمد موجود در افغانستان را نابود کنند. خطیب زاده ادامه داد: قانون بین الملل بسیار روشن است. کشور متجاوز، ارتش متجاوز باید با تعهدات خود عمل بکنه و نباید کشوری را که میخواهد از اون خارج شود تخریب کنه. آمریکا کاملا مسئول است که این خرابکاری ایجاد شده در افغانستان را حل و فصل کنه و نمیتونه فرار کنه و این کشور و ملت غیور افغانستان را در چنین شرایط فاجعه باری قرار بده. وی بیان کرد: ما در کنار ملت افغانستان هستیم و تمام تلاش خود ما را برای تسهیل مذاکرات و گفتگوهای کاملا بین الافغانی انجام میدیم. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد: آمریکا هیچ جایگاهی برای تخریب و تحریف مذاکراتی که همکنون بین طرفهای مختلف افغانستان جاری است ندارد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای گل محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، و میخوایم که در ارتباط با همین موضوعات با جناب آقای مختاری صحبت بکنیم. آقای مختاری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار میدین. خب شما در جریان هستید که آیا محمد ابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه وزیر امور خارجه افغانستان، وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان، خب سفری به کابل داشته، با اشرف غنی دیدار کرده، با عبدالله دیدار کرده، با حنیف اتمر دیدار کرده، و از طرفی امروز شاهد سفر نخست وزیر پاکستان هم با کابل بودیم که خب خودش سفر مهمی است. سوال ایست که این سفرها، این دیدارها، گفتگوهایی که صورت گرفته، چه همین یک دو روزه و چه سفرهایی که در گذشته بوده، چقدر میتونه در بحث مذاکرات صلح افغانستان مهم باشه؟ این مذاکرات که با بن‌بست رسیده از این بن‌بست خارج بکنه و در نهایت افغانستان را به یک صلح پایدار و دائمی پیش ببره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت جناب شما و همکاران گرامیتان و شنوندگان برنامه خوبیتان. اما طوری که اشاره شد، مذاکراتی که در قطر جریان داشت به یک بن‌بست مطلقی برخورد کرده بله. که طبیعی بود، کاری که از ابتدا با شتاب و عجله و بدونی در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار در منطقه آغاز شده بود، ازدار می رفت که این بن‌بستی خورد بکنه
بله.
آمریکایی‌ها تلاش داشتن که به هر وسیله ممکن یک دستاوردی از مذاکرات با طالبان داشته باشه، به هر وسیله ممکن، ولو اینکه حقوق مردم افغانستان پایمال میشه، ولو اینکه حکومت مشروع و قانونی افغانستان زیر سوال میره و نادیده گرفته میشه،
بله.
میشه با هر وسیله ممکن میخواستن به یک نفعی، یک مصالحه را ایجاد بکنن. اما طبیعی بود که این امکان پذیر نبود.
بله.
به دلیل این یک طرف ملت افغانستان که حقوقش ضایع شدن، هزاران آدم در اینجا تلف شده، یک طرف حکومت افغانستان هست که یک حکومت مشروع قانونی است، صلاحیت هایی داره، جایگاهی داره، مشروعیتی داره، حیثیتی داره.
بله.
و از طرف دیگه قدرت های تاثیرگذار منطقه هست، کشورهای پیرامون افغانستان که اینها هم نقش خودشان را دارند و تاثیرگذار هستند، جزء عوامل هستند در جنگ و صلح افغانستان. با عدم توجه به این عوامل پیرامونی و عوامل داخلی، میخواستند به صورت تحمیلانه اون چرا که خودشان میخواستند او را بر کرسی بنشانند. خب طبعا این پذیر نبود.
بله.
و خب با توجه که انتخابات آمریکا در پیش و بالاخره، خب طبعا هر طرف نگاه ها به انتخابات آمریکا معطوف بود.
بله.
و حالا که انتخابات برگزار شده و کارها بر وفق مراد مسئولان آمریکایی پیش نرفته و نظام جدید یا حکومت جدید قرار روی کار بشه،
بله،
طبیعی است که بنبست محکم و شدیدتر شده و یقینا ممکن است سیاست های جدیدی پیش رو بشه. در اینجاست که سفرهایی که در منطقه صورت میگیرد، نماینده جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و همینطور ارتباطاتی که جمهوری اسلامی ایران با کشور پاکستان داشتن، مذاکرات و صحبت هایی که در این رابطه صورت گرفت، مجموع اینها حاکی از این است که یک حرکت جدیدی در حال انجام است و یک ائتلاف جدیدی و یک هماهنگی و همسویی جدیدی در حال شکل گیری است که انتظار داریم با روی کار آمدن حکومت نسبتاً منطقی و معقول دموکرات ها در آمریکا و همینطور نقشی برجسته‌تر کشورهای همسایه و همینطور نقشی برجسته‌تر حکومت افغانستان در مذاکرات یک صلح آبرومند و با عزت شرافتمند را انشاءالله شاهد باشیم و مردم ما به یک امنیت پایدار و به یک صلح عادلانه دست پیدا بکنند.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب مختاری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشین. تشکر از جناب شما. خیلی
ممنون.
خدا حافظ.
گفتگوی بود با جناب آقای گل محمد مختاری، تحلیلگر آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با سفرها و ملاقات هایی که این روزها مقامات افغانستان با کشورهای همسایه دارد. عمران خان نخست وزیر پاکستان صبح امروز وارد کابل شد. این نخستین سفر عمران خان به کابل در دوره نخست وزیریش است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی میگه که روند صلح، گسترش روابط و همکاری ها میان کابل و اسلام آباد به ویژه پیوند منطقه در محور دیدارهای عمران خان با رهبران کشور خواهند بود. او گفت که دیده میشه که تغییر در رویکرد و سیاستهای پاکستان در نسبت به نیتشان درباره صلح افغانستان آمده است. ما امیدوار هستیم که همچنان اقدامات عملی را هم در این راستا شاهد باشیم. وزارت خارجه پاکستان هم در اعلامیه گفته که در این سفر نخست وزیر پاکستان با کابل روی گسترش روابط دو جانبه، همکاری‌های اقتصادی و پیوندهای منطقه گفتگو خواهد شد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده مردم پاکستان و افغانستان از طریق پیوندهای تغییرناپذیری از تاریخ، ایمان، فرهنگ، خویشاوندی، ارزش‌ها و سنت‌ها با هم پیوند دارند. سفر نخست وزیر با تقویت روابط قوی و چند وجهی میان دو کشور برادر کمک خواهد کرد. در همین حال شماری از آگاهان در کابل نسبت به سفر عمران خان به کابل چندان خوشبین نیستند. در همین حال وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرده که از بهره میزبانی از نخست وزیر پاکستان در کابل تعطیلی خواهد بود. با این همه شماری از باشندگان ولایت پکتیکا در برابر پاکستان دست به اعتراض زدن و خواهان قطع مداخله های این کشور در افغانستان شدند. تلاش های کابل برای جلب پشتیبانی کشورهای منطقه از روند صلح همچنان ادامه دارند. جناب آقای روح الله قاسمیان، آگاه مسائل سیاسی، آگاه مسائل منطقه و استاد دانشگاه پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب قاسمیان، درود بر شما و وقت شما بخیر.
به نام خدا، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی این برنامه. در خدمت شما
هستیم. ما در خدمت شما هستیم و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. خب امروز آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان سفر به کابل داشت و قرار هست که با مقامات افغانستان دیدار بکنه. این سفر را چطور ارزیابی میکنید؟
بله، به نام خدا، تلاش های چند مدت اخیری که در سطح منطقه رخ داده، چه به ابتکار دولت افغانستان، چه به ابتکار دولت های پیرامونی و همسایه افغانستان،
بله،
خب کلیت کار اینه که باید به فال نیک بگیریم که هم خود دولت هم دولت‌های منطقه عزمشون رو جذب کردن حداقل به صورت مراودات دو جانبه یا چند جانبه برای برقراری صلح در افغانستان، اونم صلح پایدار.
بله.
همگان می‌دونیم که اگر امنیتی در هر کدوم از کشورهای منطقه، فرقی نمی‌کنه، حالا امنیت در پاکستان به هم بریزه، برای بقیه کشورها هم خطرسازه، امنیت در افغانستان برقرار بشه، به طبع همه کشورهای منطقه از جمله خود افغانستان از امنیت سودمند خواهند بود، بهره‌مند میشن. این که هممون میدونیم. منتها چند تا نکته این وسط مطرح هست که نباید از اذهان دور داشت.
بله.
اول اینکه پاکستان در دور مذاکرات صلحی که در قطر دخیل بود با کمک آمریکایی‌ها راه به جایی نبرد. این نشون میده که اگر کشوری بخواید مسیر صلح را طی بکنه یا میانجیگر صلح باشه،
بله،
باید منافع جمعی را بر منافع فردی خودش ارجحیت بذاره.
بله.
نباید به دنبال منافع تأمین منافع حافظ منافع خودش در درون اون کشور باشه. بر همین اساس ما با توجه به تجربه شکستی که در دور مذاکرات ریاض داشتیم، در دور مذاکرات قطر داشتیم و پاکستان نقش ایفا کرده،
بله،
این بار عمران خان اگر بخواد یعنی ابتکار صلحی را به دست بگیره، اولین لازمش اینه که منافع افغانستان را در نظر بگیره، نه منافع پاکستان. دوم این که به واسطه رقابتی که پاکستان با هندوستان در منطقه داره، یکی از حوزه های رقابت پاکستان افغانستان تعریف شده متاسفانه، و اگر بخواد جلو توسعه و گسترش حضور هند در افغانستان در جهت توسعه افغانستان را بگیره، این خیلی نمیتونه واقعی باشه که ما بگیم نیتشون واقعیه و اومدن برای صلح و به صلح منجر میشه. بنابراین لازمش اینه که پاکستان در اولین گام ممکنی که برداره منافع کشورهای منطقه هم در نظر بگیره. بالاخره افغانستان به واسطه موقعیت جغرافیایی که داره، ژئو استراتژی که داره، مثلا در بندر چابهار یک کریدور سه جانبه بین ایران، هندوستان و افغانستان داره برقرار میشه، یک مسیر ترانزیتی داره باز میشه.
بله.
خب اگر پاکستان بخواد در رقابت با این مسئله خودش رو بندازه وسط، این چالش زا میشه.
بله.
بنابراین صلح زمانی برقرار میشه در افغانستان که اولا منافع مردم، گروه ها و دولت افغانستان در اولویت اول قرار بگیره.
بله.
دوم این که اگر دولت افغانستان به واسطه مثلا تأمین ثبات خودش، چه در عرصه های سیاسی، چه در عرصه های نظامی، چه در عرصه های اقتصادی و تجاری،
بله،
وارد موافقات و توافقنامه دو یا چند جانبه با کشورهای همسایه بشه، پاکستان نباید مانع تراشی کنه، باید همراهی کنه و یک گوشه از این موافقت نامه ها وارد بشه و پاکستان هم به تبع میتونه مثل کشورهای دیگه تنها همراهی خودشو در عرصه های امنیتی و سیاسی تعریف نکنه،
بیا
در عرصه های اقتصادی، تجاری، فرهنگی. اگر این روند ادامه پیدا کنه، میتونیم شاهد یک برایند خوب در آینده نزدیک برای افغانستان باشیم که چون کشورهای دیگری مثل ایران، مثل روسیه، مثل ازبکستان هم در این مذاکرات حضور دارند، خب اینا هم به تبع از امنیت افغانستان منفعت می‌برند. براشون مهمه که افغانستان باثبات بشه، از کشت و کشتار و جنایت و خونریزی و جنگ و درگیری و حضور بی ثمر نیروهای بیگانه نجات و رهایی پیدا کنه. این برای همه کشورهای منطقه سودمند خواهد.
بله. جناب قاسمیان، خب شما خیلی به درستی تاکید کردید که پاکستان باید مصالح کشورهای منطقه را هم در نظر بگیره، خصوصا منافع افغانستان را باید در بحث صلح پایدار در افغانستان مد نظر قرار داشته باشه، قرار بده. در کنار این مسئله یک تحلیلی وجود داره و خیلی این بحث را مطرح میکنن که تا زمانی که پاکستان به منافع خودش در داخل افغانستان نرسه و او اختلافات جدی را که با دولت افغانستان داره به نفع خودش حل نکنه، گامی برای صلح افغانستان بر نخواهد داشت. چه بحث خط دیورن هست، بحث منافع تجاری هست، مشکلات مرزی هست، دالان‌های ترانزیتی که شما اشاره کردید هست و خیلی از بحثایی که به هر حال در این اختلافات موجود هست. با توجه به شناختی که شما از سیاست‌های پاکستان دارید، چقدر واقعاً احتمال وجود داره که پاکستان صرفاً نگاه به منافع شخصی خودش را کنار بگذاره، به منافع منطقه فکر بکنه، خصوصاً به منافع مردم افغانستان فکر بکنه و در جهت صلح گام برداره به صورت عملی؟
به نظر من با توجه به که شرایطی که در منطقه حاکم شده، با توجه به اینکه دولت آمریکا از یک دولت جنگ طلب به یک دولت متمایل به مثلا صلح طلب در حال تغییر و پوست اندازی هست و آمدن بایدن هم میتونه علاوه بر این یک مزیدی بر این فرایندها باشه، دولت پاکستان هم در طول سالهای اخیر متوجه شده که یعنی ارتباطش در افغانستان باید از حوزه گروهک های شبه نظامی فراتر بره و باید با بدنه دولت افغانستان به عنوان رئیس یک کشور، باید به تمامیت ارضی افغانستان به عنوان یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل احترام بذاره. از طرف دیگر الان پروسه صلح در افغانستان دیگه از حالت دو جانبه بین پاکستان و افغانستان در حال خروجه.
بله.
و کشورهای دیگر یعنی خود دولت افغانستان هم در این وضعیت فعلی و شرایط جدید و شخص آقای عبدالله با سفرهایی هم که داشته هم مشروعیت‌های فرامنطقه کسب کرده، هم مشروعیت‌های منطقه‌ای.
بله.
یعنی در مراوداتی که با خود روس‌ها داشتن، با مراوداتی که با جمهوری اسلامی ایران داشتن، بحث تأمین امنیت جمعی با حضور کشورهای منطقه در افغانستان جدی‌تر شده و پاکستان هم باید از این، به نظر من، از این فرصت استفاده کنه، خودشو در چارچوب یک کشور مستقل ببینه که به عنوان همکار و همگام برای ثبات و امنیت در افغانستان حاضر از یک سری مشکلاتی که مثلا در عرصه‌های مرزی مثل خط دیورن براش پیش اومده.
بله.
به نظر من مشکلی نیست، بیشتر طمع منافع، تعارض منافع ایجاد شده که باید طرفینی حل کنند.
بله.
الان فرصت برای پاکستان هست، اولا خود شخص عمران خان یک نگاه متفاوت تر از دولت‌های قبلی پاکستان داره که اگر ارتش و آیس‌آی در این زمینه باهاش همکاری کنن، ما میتونیم شاهد تغییر نگاه و رویکرد پاکستان در افغانستان باشیم.
بله.
نکته دوم این که اگر پاکستان در کنار ایران، روسیه، هندوستان، حالا به تبع برخی ترکیه قرار بگیره در کنار دولت افغانستان و به این امنیتی که قرار برقرار بشه، صلحی که قرار برقرار بشه کمک کنه.
بله.
نوعی بازیگری جدید فراامنیتی برای خودش تعریف کرده که میتونه در معادلات تجاری هم برای پاکستان سودمند باشه.
بله.
به هر حال ایران هم با پاکستان مرز مشترک داره، مراودات تجاری داره، بازرگانی داره، اقتصادی داره و کشورهای فرامنطقه‌ای مثل چین و روسیه هم خواستار این هستن که هرچه افغانستان باثبات‌تر باشه، صلحش بیشتر برقرار باشه، از در مراودات غیر سیاسی میتونن با هم به توافقنامه‌هایی برسن. بنابراین به نظر من از هر جهت پاکستان بتونه از مسائل سیاسی امنیتی فاصله بگیره و در پروسه صلح به یک همکاری جمعی با کشورهای منطقه و دولت افغانستان برسه.
بله.
هم منافعش بیشتر تأمین خواهد شد، هم این که اگر پاکستان دنبال صلح هست باید در کنار و در جوار کشورهای همسایه قرار بگیره تا بتونه برای خودش هم یک امنیتی به ارمغان بیاره.
بله. بسیار سپاسگزارم جناب قاسمیان از شما، با شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. وقت شما.
خدا نگهدار. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم که شما عزیزان شنونده هم ما را همراهی می‌فرمایید. خب شما عزیزان می‌دانید که در هفته گذشته کنفرانسی در کابل برگزار شد. امام ابو حنیفه از نگاه فقه شیعه با حضور علما و یک از مباحثی که اونجا خیلی روش تاکید شد اینه که فقه جعفری و فقه حنفی بسیار به همدیگه نزدیک هستند و خب علما در ارتباط صحبت کردند و استدلال کردند. در کنار این مسئله ما یه بحث داریم که طالبا خب خودشان را حنفی میدانند، یک گروه تندروی که به نظر میرسه با اون مکتب و مذهب اعتدالگرای امام ابو حنیفه چندان سنخیت نداشته باشه. این گروه تندرو خب در بحث مذاکرات صلحی هم که ما در دوحه قطر شاهدش بودیم بلافاصله بحث فقه حنفی رو مطرح کرد و اونجا تاکید کرد روی مسئله که مبنای مذاکرات باید فقه حنفی باشه، که یکی از دلایلی هم که مذاکرات به بنبست خورد همین تاکید طالبان روی همین مسئله بود. ارتباطی گرفته شد با جناب آقای هاشمی اروزگانی، آگاه علوم دینی و عالم دینی در همین ارتباط، و از جناب آقای هاشمی اروزگانی سوال شد که وقتی طالبان روی این بحث فقه حنفی تأکید میکنن در مذاکرات صلح، آیا این نگاه یک نگاه سیاسی است یا یک نگاه فقهی است؟ به کدام یک از اینها نگاه طالبان نزدیک است و به چه دلیلی دارن تأکید میکنن روی مبنا قرار گرفتن فقه حنفی در مذاکرات صلح افغانستان؟ صحبت های هاشمی رو بشنوید.
فتوای مشهوری شیخ شلتود این حقیقت را به وضوح بیشتر می‌بینیم که ایشون می‌فرماید مکتب جعفری معروف به مذهب امامی اثناعشری مکتبی است که شرعاً پیروی از آن مانند پیروی از مکتب‌های اهل سنت جایز است و سزاوار است که مسلمانان این حقیقت را باور کنند. از سب ناحق و ناروا که نسبت به مکتب معینی دارن دوری گزینن. در خصوص رابطه سنی و شیعه چه در بخش قانونی و چه در بخش عملی رو من عرض کردم. در بخش قانونی برای اولین بار در ماده 131 قانون اساسی افغانستان امتیاز حد اقلی به شیعیان داده شد. من این رو امتیاز حد اقلی تعبیر میکنم به دلیل این که در اون قانون آمده است که در احوال شخصیه شیعیان می توانند به مذهب خود عمل کنند، ولی در قوانین عمومی سطح کشور تمامی ساکنان اون سرزمین پیروی و تابع مذهب حنفی هن. این حد اقلیست که حد اقل حقیست که به مذهب جعفری داده شده است. اگر کسانی این حق رو نپذیرن، من جمله اون بحثی را که در آغازین روز گفتگو بین طالبان و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفت و طالبان بلافاصله در جزئی اولین خواسته های خودشون رسمیت مذهب جعفری رو خواستن که حذف شود از قانون اساسی، یعنی همین حد اقلی را که حتی پیامبر در مدینه برای یهودیان قائل شده بود و در فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح رسمیت داده شد به مسیحیان که در مسجد اموی امروز یک بخشش مربوط به آداب و سنن انجام سنن مسیحیان بود و یک بخشش مربوط به مسلمانان، و حتی اون رویه‌ای را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به هیئت نجران داد که در پیش گرفت هیئت نجران در مسجد النبی مناسک خودشون را انجام دادن. این امتیازات بسیار فراتر از اون چیزی است که امروز مثلا در قانون اساسی افغانستان مطرح شده است، ولی طالبان در اولین روز اقل رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی. من تصور میکنم که این نه مبتنی بر مبانی دینی و قرآنی است و نه بر نگرش های اجتماعی و سیاسی دینی. تنها و تنها چیزی که میشود برای این نکته برشمرد به عنوان انگیزه و هدف طالبان، نکته انگیزه اولی که در این موضع گیری را میتوانیم بر بشماریم این است که طالبان از نظر بودجه و هزینه و حتی از منظر آبشخور فکری متاسفانه امروز بر دو دیدگاه وهابیت و سلفیت تکیه دارد، بیش از اون که بر دیدگاه مذهب حنفی تکیه داشته باشد. اما این سخن را خب در افغانستان نمیتوانند اوریان بیان بکنند. موزی گیری های اینها در بسیاری از مسائل نشان میدهد که اینها مانند داعش و سایر فرقه‌های تکفیری بیشتر به اندیشه های وهابیت و سلفیت متکی هستند و برای خوشایند کشورهای عربی که خواستگاه وهابیت و سلفیت است و جلب کمک های آنان، میبایست این نکته را عمده کنند که ما خواهان این هستیم مذهب جعفری رو همان گونه که شما قبول ندارید و به عنوان مذهبی مقبول از دیدگاه شرع پذیرفتنی نمیدانید، ما هم با شما همسو هستیم. بنابراین برای خوشایند کشورهایی که خواستگاه وهابیت و سلفیت هستند و منبع تأمین مالی و تأمین فکری طالبان، این نکته را و این موضوع گیری را ابراز داشتن اونها در روز اول مذاکرات صلح. مطلب دومی که بسیار بسیار مهم است این است که مردم افغانستان به نوعی دارای تفکر واحد و جبهه واحدی هستند در برابر طالبان. این که امروز مردم خواهان صلح هستند به معنای این نیست که دیدگاه طالبانی رو بپذیرند. در برابر دیدگاه طالبان همگی متفق هستند که این دیدگاه در دنیای امروز و در افغانستان قابل پیاده شدن نیست، ولی به خاطر ختم جنگ خواهان این هستند که طالبان در بدنه سیاسی دولت جابجا شوند و شریک شوند. طالبان به خاطر این که این جبهه واحد مردمی رو بشکنن و همین گونه دولت مردان رو دو دسته کنن، مذهب را یدک میکشن تا بدین وسیله بخش معظمی تسنن افغانستان را با خود داشته باشن و بگوین که ما مدافع مذهب. با ایجاد اختلاف بین صف واحد مردم افغانستان بیشک میتوانن اون پروسه و استراتژی خودشون را پیش ببرن. آخرین مطلب و این است که این کار میتواند انگیزه برای جلب نگاه و حمایت غرب به شمار برود. بدین معنا که ما در منطقه امروز میبینیم که در یک جبهه مقاومتی که اون مقاومت مبنا و خواستگاه شیعی دارد به رهبری جمهوری اسلامی ایران در تمام خط در برابر منافع غرب در این منطقه، در منطقه جغرافیای اسلامی استاده است. و اگر در افغانستان طالبان در برابر مذهب جعفری بیستد و اون را به عنوان مذهب نامشروع و نامقبول و غیر اسلامی بشناسد، بیگمان نوع اعلامی است برای خصومت با جمهوری اسلامی ایران، زیرا کشوری که از نظر اونها دارای دیدگاهی به حق و دیدگاهی دینی به شمار نمی رود و مذهب قابل قبول ندارد، بیشک در روابط سیاسی، در روابط اقتصادی، در روابط همسایگی تأثیر گذار است. و در نتیجه اگر طالبان می گوید ما این مذهب را مذهب قابل قبول نمی دانیم که در کنار مذهب حنفی به رسمیت شناخته شود، به معنای اعلام همسویی با دیدگاه غرب در تعارض بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و نوعی اعلام دوری با جمهوری اسلامی ایران که عرض کردم در برابر دیدگاه غرب در منطقه استاده است. از این نظر باز میتواند برای طالبان بسیار به عنوان یک نکته مهم و بنیادی مطرح باشد. اما به همون سه دلیلی که عرض کردم طالبان این موضوع رو در روز اول مذاکرات برجسته کردن و روی اون تأکید کردن تا بتواند همزمان حمایت غرب، همزمان اختلاف در بین مردم افغانستان و حتی دولت مردان افغانستان و همین گونه رضایت کشورهای تمویل کننده خودشون را به دست بیاورن.
تحریری بود از آیت الله هاشمی اورزگانی، آگاه علوم دینی، در ارتباط با بحث طالبان و شرطی که اونا در مذاکرات صلح مطرح کردن که مبنا فقه حنفی باشه و در عمل فقه جعفری را کنار گذاشتن، که خب شما تحلیل جناب آقای هاشمی اورزگانی را شنیدید. بنا بود که در ارتباط با شروط دهگانه کشورهای کمک کننده به افغانستان برای ادامه کمک‌هایشان با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم در برنامه امروز انعکاس، که متاسفانه فرصت نشد که این مسئله را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. فقط همین قدر عرض بکنم که 13 کمک کننده بزرگ به افغانستان افزون بر او شرط هایی که در چارچوب مشارکت افغانستان جا داده شده، سند دیگری را هم مثل شرطنامه های ادامه کمک هایشان به افغانستان آماده کردن و گفته شده که خب این شرط ها باید رعایت شود. دولت افغانستان هم اعلام کرده که این شرط ها در واقع همون اولویت هاییست که ما برای افغانستان در نظر داریم، هرچند که گفته میشه که واقعا اینطوری نیست، در عمل چنین چیزی نیست و فقط دولت افغانستان به زبان داره این مسئله رو میگه. انشاءالله به صورت مفصل در برنامه آینده به این موضوع خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه امروز انعکاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
حسن همجواری،
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه حسن همجواری و با موضوع همگرایی و همدلی دو ملت ایران و افغانستان در خدمت شما هستیم. شما شنوندگان عزیز هم میتونین از طریق شماره پیامک های 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان ما را از دیدگاه های خود درباره موضوع برنامه آگاه کنین. همچنین میتونین از طریق سایت رادیو به آدرس parstoday.com/dari نیز ما را همراهی بفرمایید. جمهوری اسلامی ایران با حمایت تعیین کننده از مبارزات مردم افغانستان در دفع تجاوز نظامی شوروی و مقابله با گروه طالبان و پایان دادن به رژیم ارتجایی این گروه وابسته به ریاض، ابوظبی، سازمان ISI پاکستان و سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا در حقیقت به تحقق آرمان‌ها و آرزوهای ملت مسلمان افغانستان کمک کرده است. روی کرده همیشگی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت ستم دیده افغانستان به دلیل ویژگی های نظیر همسایگی و قرابت فرهنگی، زبانی و دینی مردم دو کشور در طول چند دهه گذشته همیشه بر پایه حسن همجواری و برادری استوار بوده است. حمایت از همه مظلومان و مستضعفان جهان از اصول بنیادین سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف عالیه اسلامی نظام همه امکانات خود را برای تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان به کار ببرد. بر اساس این اصل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توجه به محرومیت زدایی و حمایت از ملت‌های مظلوم و مستضعف در سراسر جهان اولویت اساسی دارد. همچنین اصل 154 قانون اساسی ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند. در اندیشه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نیز حمایت از محرومین چه از ملل مسلمان و چه سایر ملل از جایگاه خاصی برخوردار است، به طوری که ایشان بارها در سخنرانی ها و پیام های خود با بچالش کشیدن نظام ناعادلانه اقتصادی و سیاسی حاکم بر روابط بین الملل، رابطه مستکبران با مستضعفان را رابطه گرگ و میش توصیف و انقلاب اسلامی ایران را حامی آسیب دیدگان از این نظام غیر انسانی معرفی کردند. طور که اشاره شد، در کنار الزامات قانون اساسی ایران، اندیشه و سیاست های امام خمینی رحمت الله علیه در حمایت قاطع از ملت مسلمان افغانستان نقش مهمی در تحکیم پیوندهای برادرانه و دوستانه میان دو ملت در دهه 1980 میلادی داشت. آنچنان که تعدادی از مهاجران افغانستانی در ایران داوطلبانه و پا به پای برادران ایرانی خود در عرصه دفاع مقدس ایرانیان در مقابل تجاوز رژیم بعثی صدام حضور یافتند و در این عرصه حدود 2000 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردند. در این خصوص حسام رضوی، یک فعال رسانه‌ای شناخته شده در حوزه مسائل افغانستان، میگوید وجود شهدای افغانستانی در دفاع مقدس ایرانیان نشانه علاقه مشترک میان دو ملت و عمق ارادت مردم افغانستان به مقدسات دینی و انقلاب اسلامی است. حضور داوطلبانه مسلمانان مهاجر افغانستانی در دفاع مقدس خود گواه واضحی است بر اینکه پیام انقلاب به فراتر از مرزها رسیده و این انقلاب طرفدارانی در آن سوی جغرافیای اسلامی دارد. با همین نگاه است که میتوان گفت ای بسا خوشحالی مسلمانان در کشورهایی همچون افغانستان از پیروزی انقلاب در پهنه ایران نه تنها کمتر از شوق و ذوق ایرانی ها نبود، که ای بسا پا به پای آنها اشک شوق ریختند و احساساتشان را در صحنه های مختلف بروز دادند. همین در هم تنیدگی فرهنگی، زبانی و آرمانی است که موجب شد این دو ملت علارغم تفاوت جغرافیایی سیاسی اهداف مشترکی را دنبال کنند. امام خمینی رحمت الله علیه مرجع و رهبری قابل اقتدا برای دو ملت بود. آرمانهای جهاد افغانستان همسوی عمیقی با آرمانهای انقلابی ملت ایران داشت. از همین روز که شاهدیم در جریان جهاد مردم افغانستان علیه ارتش متجاوز شوروی سابق، مردم افغانستان به امام خمینی رحمت الله علیه با عنوان رهبر دینی اقتدا کردند. موضع گیری سری و صریح امام خمینی رحمت الله علیه در محکوم نمودن تجاوز شوروی به افغانستان و حمایت قاطع ایشان از مردم و مجاهدین افغان سرفصلی درخشان و ماندگار در تاریخ مناسبات ایران و افغانستان شناخته می شود. کیستین ما؟ ما درودیم که یک راه و دریا داریم، دو صداییم که در حنجره جا داریم، دو برادر که هوای دل هم را داریم، چشم امید به آرامش فردا داریم. ما دو همسایه هم، حامی هم، بیداریم، حرمت شادی هم، حرمت غم را داریم.
تو هم سایه، تو هم نوری، تو ماهی، تو قرص ماه شبهای سیاهی، خیالت هم نشین هر شب ماست، خیالت هم نشین هر شب ماست، برای قلب هر عاشق پناهی، برای قلب هر عاشق پناهی.
رابطه میان ایران و افغانستان به عنوان دو همسایه قدیمی و دلیل منافع مشترک فرهنگی، سیاسی و اقتصادی همواره برای هر دو کشور حائز اهمیت بوده است. در سالهای اخیر نیز این همکاری‌ها افزایش یافته و دو کشور توافق نمودند که با تهیه و امضای سند جامع همکاری مشترک ساختار مناسبات دو جانبه را مستحکم کنند. میزبانی از بیش از 3 میلیون نفر اتباع افغانستان در جمهوری اسلامی ایران در طول 40 سال گذشته، فراهم نمودن امکان اشتغال به تحصیل رایگان صدها هزار دانش آموز افغان در مدارس ایران بر اساس فرمان مقام معظم رهبری و پذیرش ده ها هزار دانشجوی افغان در دانشگاه‌های ایران را میتوان نشانگر حسن نیت و احساسات برادرانه مردم و دولت ایران نسبت به مردم و دولت افغانستان دانست. کرونا هم به عنوان یک بیماری واگیر که ملت‌ها و کشورهای بسیاری را درگیر ساخت، در جمهوری اسلامی فصل نوی از مساعدت و همراهی دو ملت را نمایش داد. امروز امکانات بهداشتی مقابله با این بیماری به صورت مساوی بین ایرانی‌ها و مهاجرین تقسیم است و مهاجرین گرفتار کرونا هم از خدمات رایگان درمان برخوردارند. حادثه تروریستی دانشگاه کابل و واکنش‌ها به آن بار دیگر هویت مشترک ملت‌های مسلمان به ویژه دو ملت ایران و افغانستان را یادآور شد و این نکته را ثابت کرد که ریشه همدلی و همگرایی دو ملت ایران و افغانستان ناگسستنی است و به این سادگی نمی‌توان بین این دو ملت تفرقه انداخت. در کنار محکومیت‌ها و ابراز همدردی‌های هنرمندان و شاعران ایرانی و افغانستانی، آثاری در این خصوص خلق شد و پویش‌هایی در فضای مجازی شکل گرفت که نشان‌دهنده نزدیکی دل، قلب و روح دو ملت ایران و افغانستان بود. حجت الاسلام سید ظهیر مجاهد، روحانی فعال فرهنگی افغانستانی، معتقد است این اتفاق ناگوار باعث شد به هویت مشترک دو ملت بیشتر توجه کنیم و ظاهر شدن این اشتراکات مسیرها را نشان می‌دهد و راه را برای روابط نزدیک و فعالیت‌های مشترک در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سایر عرصه‌ها هموار می‌کند. این فعال فرهنگی افغان با اشاره به مذاکرات صلح افغانستان معتقد است کسانی که نقش مهم همسایه‌های افغانستان را در این زمینه نادیده بگیرند و از دوردست‌ها در مسئله صلح افغانستان دخالت کنند، اگر هم صلحی برقرار شود قطعاً آن صلح در افغانستان ثبات نخواهد داشت. افرادی در تلاش برای ایجاد تنش بین حکومت‌های اسلامی به ویژه افغانستان و ایران هستند، اما با تقویت اشتراکات بین آنان و گام برداشتن بیشتر در راه ثبات همگرایی و همدلی موفق به چنین کاری نخواهند شد. ایشان همچنین معتقد است
حقیقتاً این قضیه دانشگاه کابل رو ما میتونیم از دو جنبه بهش نگاه کنیم. اولین جنبه اینه که ما یک هویت پنهان شده داشتیم که در این قضیه یه هویت پنهان شده دوباره بروز و ظهور کرد، باز هم خودش رو نشان داد. در یک مقاطعی از سالهای قبل ممکن بود سیاستمدارای ما، رسانه‌های ما به این هویت مشترک یک کمی پوشانده بودن و این امکان رو نداشتیم که مثلا این رو بروز و ظهورش بدیم، اما یه قضیه باعث شد که یک بار دیگه این هویت مشترک ما ملت‌های مسلمان خصوصا ایران و افغانستان یک بار دیگر نمودار بشه. و من این شاهدش رو کجا میارم؟ زمانی که شما ببینید که در بحث هنرمندان ما زمانی هنر متولد میشه که دل و قلب و روح درگیر بشه، در همین ایام ما میبینیم چقدر اشعاری که شاعرای ایرانی و افغانستانی در این قضیه سرودن و ده ها شعر و اثر هنری خلق شد، اینا همه نشاندنده هویت مشترک است. و اما این که این مسئله چقدر میتونه مثلا به روابط ها اثرگذار باشه، واقعا وقتی هویت ما، اون هویت مشترک ما آمد روشن شد، اون زمان است که در تمام مسیرهای ما برای ما راه رو نشان میده. وقتی که جوان ایرانی رو ما، دانشجوی ایرانی رو ما میدیدیم، وقتی رفته بود جلوی کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان برای عرض ادب و احترام و عرض تسلیت، دیدیم دانشجوی ایرانی آمدن و بعضیشون اشک میریزن. خب این صحنه بسیار برای ما اثرگذار بود که ما هویت ما یک چیز است، همه چیز ما مشترک است. وقتی ما به هویت مشترک رسیدیم، اون وقت است که راه برای باقی مسائل، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه مسائل دیگه، بازتر خواهد بود.
ماجرای جان پدرکجاستی از آنجا شروع شد که نماینده هرات در توییتر خود نوشت وقتی یک شهروند در حال جمع کردن تلفن همراه قربانیان از کنار آنها بود و گوشی موبایلی برمی‌خورد که 142 تماس از دست رفته داشته و سر آخر پیام پدر بر روی صفحه نقش بسته بود که جان پدر کجاستی؟ این توییت در فضای فارسی زبان قوقایی براه انداخت. ایرانی ها، افغان ها و تاجیک ها هشتگی به نام جان پدر کجاستی ساختند و خیلی زود این هم دردی راهش را به خیابان های ایران باز کرد. بیلبورد هایی در تهران و مشهد برای همدردی نصب شد که در آن تصاویری از این حمله خونبار به همراه جمله جان پدر کجاستی نقش بسته بود. فردای روز حملات برخی از ایرانی ها با گلهای سفید رنگ و شمع به کنار سفارت افغانستان در تهران رفتند تا همدردیشان را به گوش مردم همسایه برسانند. در مقابل مردم شریف افغانستان نیز با هشتگ تشکر همسایه به این همدلی و همگرایی جواب مثبت دادند. پیام جان پدر کجاستی نشان دهنده عشق، چشم انتظاری، ناامیدی و استراب پدری است که جانش در حادثه تروریستی دانشگاه کابل پرپر شد. از طرفی محرکی برای سرودن بداهه هایی است که بنمایه و محتوای آنها غم است. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز حسن همجواری رسیدیم. خداوند متعال پشت و پناهتان.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، در مسیر دانایی عنوان برنامه بعدی ماست که ما هم با شما این برنامه را می‌شنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، شمایی که برنامه در مسیر دانایی را دنبال می کنید. امروز درباره مسئله اعتقادی و معارف دینی با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیم شما میشه مورد توجه و عنایتتان واقع شود. آغاز کلام را مزین می کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
برادر بزرگوار پرسیدند وقتی خداوند به نماز ما احتیاجی ندارد چرا وقتی نماز نمی خوانیم مجازات می شویم؟ و دوست عزیزه شنونده پرسیدند انسان فطرن خداجو هست، پس چرا بعضی ها ضد خدا هستند؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است.
سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، بزرگترین خطر برای انسان فراموش کردن خدا و هدف از آفرینش و نیز مقصدی است که در پیش رو دارد و هیچ عبادتی مانند نماز نمیتواند انسان را در برابر این خطر حفظ کند. ما با خواندن نماز هر روز چند بار چیزهایی را که هرگز نباید فراموش کنیم به خود یادآور میشویم. در حقیقت روح و هدف نماز یاد خداست. خدای تعالی به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد که اقم الصلاة لذکری. می دونیم که یاد خدا خود زمینه تفکر و پس از آن عمل است. چنان که در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است که در تفسیر عبارت قرآنیه و لذکر الله اکبر فرمود، مقصود یاد خدا در هنگام روبرو شدن با حلال و حرام خداست. با این معنا که وقتی به کار حلالی رسیدیم بدانیم که از خداست و پرتویی از لطف و احسان او، و وقتی به کار حرامی رسیدیم بدانیم که خط قرمز خداست و باید از آن دوری کنیم. نماز هم جنبه پیشگیری از آلودگی انسانها به ویروسهای گناه دارد و هم در صورت آلوده شدن انسانها جنبه درمانی دارد. با بیان دیگر، نماز هم نهال تقوا را در انسان آبیاری می کند و با این وسیله دیوار بلند بین او و گناهان می کشد و هم وسیله شستشوی انسانها از گناهان و سبب نزول مغفرت و آمرزش الهی است. چرا که نماز انسان را به توبه و اصلاح گذشته و بازبینی در رفتار دعوت می کند. در حدیث گوهربار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از یاران خود پرسید: اگر بر در خانه یکی از شما نهری از آب صاف و پاکیزه باشد و در هر روز 5 بار خود را در آن شستشو دهد، آیا چیزی از آلودگی و کثافت بر بدن او می ماند؟ عرض کردند: خیر. فرمود: نماز درست همانند آن آب جاری است. هر زمان که انسان نمازی می خواند، گناهانی که در میان دو نماز انجام شده است از بین می برد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
خب دوستان عزیز، همون قسم که اول برنامه خدمت شما عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی، کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول برنامه از ایشان پرسان میکنیم: برادر بزرگوار پرسیدند وقت خداوند به نماز ما احتیاجی ندارد، چرا وقتی نماز نمیخوانیم مجازات میشویم؟ جناب آقای محمدی، سلام و درود بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. بله، اولا که باید ببینیم که اون عذابی که نتیجه نماز نخوندنه چیه؟ آیا یک عذاب قراردادیه؟ یعنی خدا قرارداد کرده که مثل ما شما میگیم که اگر شما این کار انجام بدی اینقدر بهت پول میدم، اگر انجام ندی این پول بهت نمیدم، یا اینکه اگر فلان وظیفه انجام ندی من شما رو تنبیه میکنم. آیا واقعا این کیفری که خداوند قرار داده از جنس این مجازات هاست که بگیم که خب خدا که نیاز به نماز نداره چرا مجازات میکنه به خاطر کسی که نماز نمیخونه، یا نه خود نماز نخواندن نتیجه داره، بلکه نه خودش تجسم این نماز نخوندن کیفره؟ چرا؟ من مثال بزنم که مطلب روشن بشه. اگر پزشکی به شما گفت که اگر فلان ویتامین رو مصرف نکنی یا مثلا فلان غذا رو نخوری دچار سوء تغذیه میشی، مثلا فلج میشی، حتما باید اون غذا رو بخوری، حتما اون ویتامین رو باید مصرف کنی، حتما اون از خودم واکسن رو باید استفاده بکنی، اگر نکنی فلج میشه و این هم واقعیت داره. آیا کسی اومد و گفت که من این واکسن رو استفاده نمی کنم، خب فلج میشه. کیفرش این فلج شدنه، نه اینکه قرارداد کردن که اگر مثلا کسی واکسن مصرف کنه فلج نشه، کسی مصرف نکنه میتونه فلج بشه میتونه فلج نشه. بعد حالا چرا شما که نیاز به این که من بخوام واکسن مصرف کنم، که شما که پزشک، شما که نیاز به مصرف کردن واکسن من که نداشتید، که حالا من مصرف نکردم که نکردم، چرا فلج شدم؟ جواب پزشکیه؟
نتیجه کار خودته.
نتیجه کار خودته. این واکسن اگر در وجود شما نباشه نتیجهش فلج شدنه. نماز که نخوندید شما فلج معنوی میشید. این فلج معنوی اسمش عذابه، اسمش جهنمه. همونطور که بدن انسان اگه غذا بهش نرسه دچار مرگ میشه، دچار بیماری میشه، جان انسان، انسانیت انسان هم اگه بخواد غذا بهش نرسه دچار مرگ میشه. مرگش همون عذاب جهنمه. نه اینکه خداوند قرارداد کرده باشه هر کس نماز نخونه ما قرارداد کردیم که فلان مجازات براش باشه، نه خیر. حقیقت نماز نخوندن همون کیفره، هیچ چیز دیگه نیست. ما تا زهرا گفتیم نتیجه اون واکسن که ما مصرف زدیم، نتیجه واکسن مصرف نکردن شد فلج. اما اینجا نه، ذات نماز نخوندن اون کیفره. یعنی سقر چیزی جز همین کمبود نیست. نه اینکه خداوند قرارداد کرده که حالا کس نماز نخون جاش تو سقر باشه. قرارداد نیست که بخواد با قرارداد بین خود تو که نیازی به نماز ما نداشتی، حالا ما کوتاهی کردیم، چرا بخواد فلج بشیم؟ خود این نماز نخوندن کیفر اخرویه که مترتب بر نماز است و هیچ کار دیگه هم نمیشه که بخوام بیم قرارداد. این یک نکته که نکته دقیق است که حتما دوستان عنایت خواهند فرمود، چون ما همیشه کیفرهای الهی رو با کیفرهای خودمون، البته کیفرهای خدای قراردادی هم داریم، مقایسه میکنیم با اون کیفرهای قراردادی. مثلا کسی که روز خورده میگیم 25 ضربه شلاقش بزنید، فکر میکنیم اینا از این جنسه که میگیم چرا 25 ضربه، چرا کمتر نه، چرا بیشتر نه. توجه نداریم که این جنس کیفر چیزی جز حقیقت همون جرم نیست، چیزی جز تجسم جرم نیست. و وجد و ما عملو محضرا، همین آنچه که انجام داده بودن رو اونجا چیه؟
حاضر میبینن.
یوم ازن یسر ناس اشتاتن لیور و اعمالهم، لیور و اعمالهم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرهو، همون عمل رو میبینه، و من یعمل مثقال ذره شره شرا یره. این نه، نماز نخوندن شر، این شر انسان اونجا میبینه، همین، چیز دیگه غیر از این نیست. نکته دوم این که به هر حال وقتی که مولا و کسی که حق مولویت داره به ما دستوری میده، ما اون دستور انجام نمیدیم، حتما باید تنبیه بشه انسان. پدری به فرزندش دستور میده و پدر و از باب مولویتش، از باب ولایتی که داره، و فرزند تمرد میکنه، خب حتما باید فرزند تنبیه بشه. خدا دستور داده اقیم الصلا، ما هم بیم بی خود دستور داده، پس حق مولویت خدا چی میشه؟ اگر تنبیهی باشد از باب حق مولویتش اشکال نداره. این هم نکته دوم که در واقع چه برای خدا فایده داشته باشه چه نداشته باشه، این ضرر به مولویت خداوند خورده که او به عنوان مولا دستوری داده و ما چکار کردیم؟
تمرد کردیم.
پس چیزی از خدا کم نمیشه، اما مولویتش که ما زیر پا گذاشتیم. از این باب تنبیه حتما باید باشه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو غمای تو پشت که دست پشت اینوم.
در مسیر دانایی است.
دوستان عزیز، بحث فطرت و فطری بودن دین و خداجویی بشر موضوعی است که توجه بسیاری از دانشمندان اسلامی را به خود جلب نموده.